بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در اقوالی بود که در باب حقیقت جسم بیان کرده بودند. 6 تا قول را بررسی کردند و هر کدام نقطه های ضعفی داشت به نظرشون بیان کرد. قول 7 قول ارسطوست. اون میگه که اجسام اونطور که دیده میشند یک پارچه هستند، در واقع هم یک پارچه هستند، ولی یک نوع دیگه ترکیبی دارند و اون ترکیب از ماده و صورت. ماده و صورت خودشون جدا جدا حس نمیشند. ما ماده را جدای از صورت حس نمی کنیم، صورت هم را جدای از ماده حس نمی کنیم، ولی برهان داریم بر این که هر جسمی مرکب از دو جوهر. ایشون می فرمان که ترکیب جسم از ماده و صورت مورد قبوله، ولی این که جسم یک پارچه هست این برهانی برش نداریم که در واقع هم همینطوره، بلکه ممکن است از باب خطایی در حس باشه و مخصوصا با توجه به این که علوم جدید کشف کرده که اجسام در بینشون خلأهایی و فواصلی هست، بلکه فواصلی که بین اجرام هست بیش از جرم خود شی هست. اگر یک جسم بزرگی را فرض کنید که تمام خلأهاش پر بشه، یعنی اجزایش به هم بچسبه، خیلی کوچکتر از جسمی میشه که ما الان میبینیم. گفتم اگر یک کوهی فواصل بین الکترون ها و پروتون ها و فواصل بین مولکول هاش برداشته بشه و همش به هم بچسبه، به اندازه مثلا یک دانه گردو داره. بنابراین اصل این که مرکب از هیولا و صورت هست ما درش حرفی نداریم، ولی فاصله نداشتن اجزا را برهانی نمیدونیم و تأیید هم شده که فواصلی موجود. بعد یه نکته دیگری را بیان میکنم و اون این است که در فیزیک جدید معتقدن که جسم تبدیل به انرژی میشه، ماده فیزیکی تبدیل به انرژی میشه و در واقع هر ماده فیزیکی انرژی تراکم یافته هست. ایشون میفرمایند اگر این مطلب ثابت باشه، ما باید بین جوهر و جسم یک جنس دیگری را هم فرض کنیم، چون جسم که همون ماده فیزیکی است. اگر معناش این است که جسم تراکم یافته انرژی، یعنی یک نوع دیگری از موجود هست که وقتی تراکم پیدا میکنه به این شکل در میاد، صورت جسمیه را به خود میگیره، پس معلوم میشه بالاتر از جسم هم یک نوع دیگری یا بفرمایید یک جنس دیگری هست و اون جنس انرژی است. اگر به صورت ماهیت تام در نظر بگیریم نوع است، و اگر به عنوان لابشت در نظر بگیریم میشه جنس برای جنس. ولی میشه گفت که اگر واقعا جنس از انرژی ترکیب شده باشه، از جهت این که جنس دارای حجم است و حد از لاحد به وجود نمیاد، واحدهای انرژی هم هر جوری فرض بشه اگر جزئی از جسم هستن اونا هم حجم خواهند داشت، ولو با مقیاسهایی که تا به حال بشر به دست آورده نتونه حجمش را اندازه گیری کنه. ولی برهان عقلی میگه که حجم هر قدر هم کوچک بشه لاحد نمیشه، پس هر واحدی دارای انرژی در نظر بگیرید دارای حجم خواهد. وقتی دارای حجم بود جوهر است و دارای ابعاد ثلاثه، پس مفهوم جسم فلسفی بر اون هم صادقه. درسته که در فیزیک بهش نمیگن ماده، ولی ماده فیزیکی روی این حساب مساوی با جسم فلسفی نیست، اخص از جسم فلسفی. که اسم فلسفی یعنی جوهری که دارای ابعاد ثلاثه باشه، فرض بشه داری ابعاد ثلاثه یعنی قابل حجم باشه. واحد انرژی هم هر چیزی فرض کنیم بی حجم نمیشه، این چیزیست که ازش جسم به وجود میاد، ماده فیزیکی به وجود میاد. ماده حجمدار از چیز بی حجم به وجود نمیاد. پس باز لازم نیست ما این جسمی فوق یک جنسی فوق جسم فرض کنیم، بلکه جسم به معنای فلسفی شامل انرژی هم میشه. منتها انرژی جسم های بسیار رقیق ریز هست و ماده فیزیکی و جسم های کبیر، جسم های محسوس، اینا جسم های بزرگ هستند که قابل رؤیت هستند. و اما القول السابق المنسوب الی ارسطو و هو ترکب الجسم من الحیولا و صورت الجسمیه. چیز مهمی نبود برای اینکه جسم مرکب از حیولا و صورت جسمیه هست. صورت جسمیه همون اتصال جوهری است که چند مرتبه تا حالا صحبتش شد. حیولا هم که بعد اثباتش خواهد اومد یک جوهری است که قوه محضه و هیچ فعلیتی نداره. ارسطو میگه جسم مرکب از اون دوتا هست علا ما اندل حس، همون جور که در حس دیده میشه در واقع یک موجود یک پارچه ایست ولی یه نوع ترکیب نامحسوسی دارد. و هوا کون شی به ایسو یمکنن یفرد فیه امتدادات ثلاثه متفاقعت علی قوائم. همونطور که ما میبینیم که یک موجودی هست، یک پارچه هست و بالفعل اجزایی ندارد ولی میشه درش سه تا قد خط متقاطع فرض کرد که از محل تقاطعش زاویه های قائمه به وجود بیاد و همینطور قابل قسمت هست به اجزایی تا بی نهایت. اینا لازمه هی جسمه عمده تکیه روی همون علاما اندل حسشه که ایشون اشکال می کنه. خب این ها خاصیت صورت جسمی است. هر جا صورت جسمی باشد امتداد داره و قابل قسمت هست تا بی نهایت. این که معلومه. حیولا هم که بعدا اثباتش خواهد اومد و اما الحیولا فسیلی و اثباتها، اما صورت جسمیه که اتصال هست اون هم قبلا بیان شد که اتصال جوهری غیر از جسم تعلیمی هست. در رد کلام شیخ اشراق توضیح داده شد که اتصال جوهری همون صورت جسمی است و این غیر از جسم تعلیمی است. پس یه صورت جوهریه اثبات شد و یک حیولایی هم که بعدا اثبات میشه و ترکیب اینها میشه جسم. فیه ان کون الجسم مرکبا من ماده و اتصال جوهری یقبل القسمت الى غیر النهایه لا غبار علیه. این جهت شما ما هم موافقیم که جسم مرکب از دو جوهر است، یکی ماده یکی هم صورت جسمیه یا اتصال جوهری. این اتصال جوهری قابل قسمت است تا بی نهایت. تا اینجاش ما هم حرفی نداریم، لا غبار علیه. لکن لا حجت تدل على کون الجسم به اتصالی کما هو علیه عند الحس، که شما میگید همون جور که ما حسن درک میکنیم که اجسام یک پارچه هستن برهانی نداریم برای اینکه در واقع ممکنه. فخطا الحس غیر مأمون، حس خیلی جاها اشتباه میکنه بلکه اینجا هم اشتباه کرد. بعد تأیید این که این از خطاهای حس است و قد اکتشف علماء الطبیعت اخیرا بعد از تجارب دقیقه فنیه، بعد از تجربه های فنی زیادی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن که ان الاجسام مؤلفه من اجزاء ذریه لا تخلو من جرمن، هر جسم مرکب است از اتم ها، این اتم ها فی الجمله دارای جرم هستند ولی بین این اجزا بینها ها من الفواصل و آق و مال اجران ها من الامتداد، فاصله هایی که بین جرم ها هست بیش از خود جرم هاست. این را قبلا اینا علمای طبیعت اثبات کرد. بله ما میتونیم خوب به کوچکترین جزئی که در طبیعت اصلاح میشه اون حرف ارسطو رو پیاده کنیم. فرض فرمایید که اون جزئی که هیچ فاصله نداره پروتون باشه مثلا، اون را میتونیم بگیم که مصداق اون جسمیست که ارسطو میگه مرکب از حیولا و صورته. فلیم تبت هاد القول علامات مکتشفوه من الاجسام الذریه، قول ارسطو رو باید تطبیق کنیم بر اون واحدهایی که علمای فیزیک ثابت کردن. الذین مبادئ تکون الاجسام المحسوسه، که اونها منشأ پیدایش این اجسام محسوس هستن ولی خود اجسام محسوسه بی فاصله نیست. وَلْيَكُنْ وُجُودُ الْجِسْمِ بِهَذَا الْمَعْنَى أَصْلًا مَوْضُوعًا لَنَا. خب حالا اگر یک کسی دیگه که بلکه فردا هم بازی کشف دیگری بشه که مثلا پروتون هم باز تواصلی داره، تا به حال با ابزارهایی که به دست آوردن فاصله ای بینش ندیدن، ممکنه فردا کشف بشه که باز هم تواصلی در حتی در اینجا هم هست. فرض بگیرید این زمان ما این را به عنوان اصل موضوعی از علوم طبیعی می‌پذیریم. فلسفه کارش این نیست که بگه جسم در واقع چیه، چه اندازه مثلاً که فاصله توش هست یا نیست. اینجا اگر موجودی باشد در خارج که ماهیت جسم برش صادق باشد، این نمیشه بدون انفراد باشه. از اون جهتی که یک واحد جسم است باید انفراد داشته باشه و قابل تقسیم تا بی‌نهایت. اما کدوم این مصداقش، این رفتی به فلسفه نداره، این اصل موضوعی که ما از علوم طبیعی میگیریم. تا به حال علوم طبیعی میگفت همین اجسام هستن که فاصله ای ندارن، مخصوصا بعد اجسام هستن که مثلا آینه ای که کاملا صیقلی هست، اینا میگفتن دیگه هیچ فاصله ای نداره، هیچ چیز ازش عبور نمی کنه، پس معلوم میشه خلایی در بینش نیست. اما به خبر مثلا پارچه یا کاغذ که آب ازش نفوذ میکنه مثلا یا هوا در ازش نفوذ میکنه، اونا رو میشه بگن که تخلخل داره، ولی اجسام صیقلی را مثل مثلا آینه را میگفتن این دیگه بینش خلایی نیست. ما رو به عنوان اصل موضوعی از علمای طبیعی میگرفتیم و این بحثهای فلسفی روش انجام میده. حالا وقتی علوم طبیعی اثبات کرده که در اینها هم خلعهایی هست، ما میگیم بالاخره به یه جزئی میرسه که اون جز دیگه خلع نداره. خود پروتون مثلا دیگه حالا فعلا معتقدن که خلایی درش نیست. ما میگیم تعریف جسم بر پروتون ثابته، اون یه واحد جسم است. اون چرا شما به عرف یه جسم واحد میدونن، اون جسم واحد نیست، اجسام است. اون که ما میگیم جسم باید امتداد داشته باشه و خلایی بینش نباشه، اون منطبق میشه بر پروتون. نمیشه در عالم اجزا، در عالم طبیعت یک ذره ای، یک موجودی فرض بشه که اون هم باز دارای خلاهایی باشه. وقتی نقل کلام کردیم در اجزایش، اون هم دارای خلاهایی است و تا بی نهایت. این نمیشه. بالاخره اگه جسمی به وجود میاد، یعنی ماهیت جسم در خارج داریم، باید امتداد بشه باشه و امتداد معناش این است که توش خلایی نیست. مصداقش چیه؟ اون ربطی به فلسفه نداره. ما فعلا به عنوان اصل موضوعی مصداق را مثلا پروتون ها قرار میدیم. ولی یکون وجود الجسم به هذا المعنا، یعنی به همین ذرات اتمی، اصلا موضوع لنا. اما مطلبی که بعد استدراک میکنن راجع به انرژی، نعم لو سلم ما یقال، این مطلب دیگری هم دارن، میگن که ان الماده یعنون به الاجسام الذریه الاول، همون ذرات اولیه جسم که اونها دیگه تجزیه نمیشن و خلایی هم ندارن، میگن همونها هم قابل تبدل الی طاقه، قابل تبدیل به انرژی هستن. و اینها مجموعه من ذرات طاقه المتراکمه، پس ماده فیزیکی انرژی های تراکم یافته است. اگر ما این حرف را بپذیریم که بگیم جسم جسم‌های اتمی، ذرات اتمی ترکیب یافته هستند از انرژی‌ها. پس یه چیزی دیگری داریم به نام انرژی که ماده نیست و از تراکمش ماده به وجود میاد. اگر این را پذیرفتیم، کان من الواجب فی البحث الحکمی اخذ الطاقته نوعا عالیا. روی این حساب ما باید نوع عالی را جسم حساب نکنیم، برای اینکه دیدیم جسم هم خودش از چیز دیگری تشکیل شده، یعنی ماده ای دارد. پس نوع عالی را باید انرژی قرار بدیم، بگیم جنس عالی جوهر است. پس جوهر به اقسام تقسیم میشه. قسم اول انرژی، اون وقت جسم میشه از اقسام ثانویه. در دفعه اول انرژی به وجود میاد، انرژی است که با تراکم و فشردگی صورت جسمیه را میپذیرد و میشه جسم. پس جسم جنس عالی، نوع عالی نخواهد بود. کان من الواجب فی البحث الحکمی اخذ الطاقته نوعا عالیا مترتبا علی الجوهر. اونی که دنبال جوهر بلاواسطه میاد نباید جسم قرار بدیم، باید بگیم دنبال جوهر چی میاد؟ انرژی. قبل از جسم ثم ترتیب الابحاث المتفرقه علی ما یناسب هذا الوضع. اون وقت همه بحث هایی که درباره جسم کردیم، بیاییم یک بحث هایی هم متناسب با انرژی انجام بدیم. ممکن است این امر به تأملشون اشاره به همون نکته‌ای باشه که عرض کردم، که چون جسم از حد داره و حد از لاحد به وجود نمیاد، انرژی هم پس چه فرض کنیم؟ بالاخره بی حد نمیتونه باشه. وقتی بی حد نبود، یعنی جوهران زو ابعاد ثلاثه و تعریف جسم فلسفی و انرژی هم صادقه، دیگه نوع دیگری لازم نیست بدا نداره. الفصل الخامس، این ماهیت الماده و اثبات وجودها. فرمودن اون چه در اینجا برای ما مهم هست در باب جواهر، اثبات سه جوهره. یکی جوهر جسمانی، یکی هیولا و یکی صورت. نفس و عقل در جاهای دیگری بحثش میاد. راجع به جسم تا به حال صحبت شد، هم تعریفش و اثبات وجودش و هم بیان حقیقتش. حالا نوبت میرسه به اثبات اجزاء جسم که هیولا و صورت میشه. و طبعا یکی از اقوالی که مورد تایید ایشون قرار گرفت متوقف است بر اثبات هیولا. پس این بحث مهمی است. ایشون بیان میفرمایند که هم تعریف ماده به دست میاد و هم اثبات وجودش. ولی جاداش همونطور که در عنوان می‌فرمایند که ماهیت ماده و اثبات وجودها، اول درباره ماهیت ماده بحثی می‌فرمودند، توضیحی می‌دادند، تعریفی می‌کردند، بعد به اثبات وجودش می‌پرداختند. خواستن با یک بیان هم تعریف ماده رو بدن و هم اثبات وجود. ماده یک معنای عرفی داره با اون این است که چیزی منشأ پیدایش چیز دیگری میشه. یک شیء مادی منشأ پیدایش چیز دیگری میشه. در اصطلاح فلسفی ماده را در اجسام از این جهت به کار میبرند که میبینند اجسام قابل تبدل به همدیگه هستند. خاک میبینیم که تبدیل میشه به گیاه، گیاه تبدیل میشه به حیوان مثلا، و انواع تبدیل و تبدلاتی که دائما در طبیعت رخ میده. اون موجودی که بالفعل موجود است، وقتی مقایسهش میکنیم با موجودی که بناست بعداً از همین به وجود بیاد، موجود اولی رو نسبت به موجود دومی میگیم ماده. مثلا تراب میگیم ماده نبات است، یا نطفه ماده انسان است، یا تراب ماده انسان است، خلقکم من تراب.
این مفهوم
در واقع یک مفهوم اضافی و قیاسی است، یعنی مفهوم ذل اضافه هست. یعنی ما دو تا موضوع را باید با هم مقایسه کنیم، از اون جهتی که این موضوع تبدیل به اون موضوع می شود، این ماده آن موجود است. خب حالا فلاسفه اومدن و در مورد تبدیل و تبدلات یک تحلیل های دقیقی انجام دادن. ملاحظه کردن که وقتی ما میگیم یک موجودی تبدیل می شود به موجود دیگری، این معناش این نیست که موجود اولی به کلی از بین میره و یک موجود دیگری جاش به وجود میاد از عدم محض. این تبدیل نیست، این فانی شدن یک موجود، زوال پذیرفتن یک موجود و تحقق یافتن یک موجود دیگری است. پس که این میمونه که یه نفر از صندلی بلند شه، یک دیگه قرآن بشینه جاش. این تبدیل نیست. و اون چه ما در طبیعت میبینیم که اجسام به هم دیگه تبدیل میشن، اینجور نیست که یکی به کلی نابود میشه و دیگری از کتم عدم جای اون به وجود میاد. این معنی تبدیل نیست. وقتی آب تبدیل به بخار میشه، اینجور نیست که آب به کلی نابود میشه، نیست میشه و یه چیز دیگری به نام بخار به وجود میاد. یا تراب وقتی تبدیل به گیاه میشه، معناش این نیست که این تراب نیست شد، یه چیز دیگری جاش تو باخته به وجود اومد. معنی تبدیل و تبدل این نیست. حتما باید بین موجود متبدل علی با موجود متبدلان الی که با باشه، مثلا باید یه چیز مشترکی باشه تا بگیم این تبدیل به او شده. یه چیزی باید از اولی در دومی باشه. اگر به کلی اولی از بین رفت، تبدیل غلط. حالا کلام در اینه که اون چیز مشترک بین متبدل و متبدلان الی، این آیا یک امری است که خودش بالفعل وجود دارد، یا این باید یه چیزی باشه که وجود بالفعل نداشته باشه، قوه محض باشه تا هم وجود متبدل را بپذیرد و هم متبدلان الی را. البته انواعی برای تبدیل و تبدل فرق میشه که حال نمیخوام ما اینجا هم شقوق عقلیه شو و هم اقسام خارجیه شو بیان کنیم. عقلا ممکن است فرض کنیم وقتی متبدل و متبدلان الی یه رابطه ای داشتن، یه چیز مشترکی بود، چند صورت عقلا به اثر احتمال بدوی تصور بود. یکی این که بگیم این چیزی که مشترک بین هر دو هست عین هر دوست. مثلا الف که تبدیل میشه به با، جیم بین الف و ب مشترکه و جیم عین الف هست به تمامه و عین با هست به تمامه. این چیز مشترک هم کل الف هست و هم کل با. نه الف چیزی بیش از جیم دارد و نه با چیزی بیش از جیم دارد و نه جیم چیزی بیش از الف و با دارد. یعنی وقتی خاک تبدیل میشه به گیاه، نه خاک چیزی بیش از گیاه دارد، نه گیاه چیزی بیش از خاک دارد، و در این حال تبدیل هم شده به هم دیگه و یه چیز مشترک هم بین اینها موجوده که عین هر دو ایناست. این فرض باطلی است. معناش اینه که تبدیل و تبدلی نشده. اگر جیم در الف موجود بود و عین الف بود بدون کم و کاست، و عین با هم بود بدون کم و کاست، پس لازمه اینه که الف و با هم عین هم باشن بی کم و کاست. با فرمول ریاضی هم شما میتونید نشون بدید. پس چیز مشترک نمیشه عیناً متبدل باشد و عیناً هم متبدل الی باشد بدون هیچ کم و کاستی. این فرض باطلی است. همینطور نمیشه مباین با اون دو تا باشه. فرض کردیم مشترک بین این دو تاست، یه چیز مباینی که نه در متبدل است نه در متبدلان الی و در این حال مشترک بین این دو تا هم است. این هم فضیلاتی نیست. پس میمونه این که اون چیز مشترک یا کل متبدل باشد یا کل متبدلان الی باشد و یا جزی از حریم، یعنی تراب که تبدیل میشه به گیاه، میتونیم فرض کنیم که کل تراب در گیاه موجود است و این مشترک است بین تراب و گیاه. اگر فرض کنیم که این عناصری که در خاک هست بدون هیچ کم و کاستی در گیاه موجود باشه با همون صورتی که از اول داشته، این قدر مشترک میشه چی؟ میشه همون تراب. تراب در متبدل بود، در متبدلان الی هم هست، قدر مشترک میشه کل متبدل. اون اولی همش در دومی هست، دومی چیزی اضافه بر اولی دارد، مثل این که الف که تبدیل میشه به با، با را مساوی ببینیم با الف به اضافه جیم، با که میگیم یعنی همون الف به اضافه چیز دیگری، پس الف در هر دو مشترک. در اینجا قدر مشترک بین متبدل و متبدلان الی چی خواهد بود؟ همون خود متبدل، خود متبدل عیناً باقی است. معنای تبدیل اینجا چیه؟ یعنی یه چیزی بهش اضافه شده. عکسش هم میشه فرض کرد، فرض کنیم که قدر مشترک کل متبدلان الی، اونجایی که نبات تبدیل بشه به خاک، نباتی سبز خشک بشه بشه خاک، اون وقتی که نبات بود فرض کنیم که عین این ذرات خاک درش موجود بود بی کم و کاست، الان هم اون ذرات عیناً موجود بود، فقط اون وقت صورت نباتی هم داشت، خاصیت جذب و دفع هم داشت، حالا دیگه نداره. پس یه چیزی رو از دست داده، یا تبدیل شده به خاک به این معنا که اول مرکب بود از خاک و صورت نباتی، حالا صورت نباتی از دست داد، فقط خاکی. در اینجا مشترک بین متبدل و متبدل الی چیه؟ کل متبدل الی هست. یا تبدیل شده به خاک، خاک قبلا هم بود، یه چیزی حالا ازش کم شده، پس کل متبدل الی یعنی صورت دومی، صورت جدید که حالا خاک هست قبلا هم بوده، مشترک هست. شق سوم این هست که متبدل و متبدلان الی مرکب باشن، یک جزء مشترک بین هر دو بمونه، ولی متبدلان متبدل یه جزئی را از دست بده و جزء دیگری را بگیره. فرض کنیم که وقتی خاک میخواد تبدیل بشه به گیاه باید یک چیزاییش را از دست بده، مثلا فرض کنید یه نوع انرژیش را از دست بده، یا صورت ترابیه را فرض کنیم یه چیزی است که وقتی تبدیل میشه تراب به گیاه دیگه صورت ترابیهش از بین میره، یه چیزی را از دست داده، جای صورت ترابیه صورت نباتیه را گرفته. پس یه چیز مشترکی هست، جسمیت مشترک است بین تراب و نبات، تراب جسمیت بود به اضافه صورت ترابیه، نبات جسمیت است به اضافه صورت نباتیه. قدر مشترک بین متبدل و متبدلان الی چی میشه؟ یک جزء از هر دو، یک جزء مشترک دارن. این صورت ها قابل فرض است، اما کدامش واقعیت دارد اقوال مختلفه، بعد در بحث های بعدی تا حدودی روشن خواهد شد که چه نظریاتی در اینجا هست. حالا میگه این شرط سومی که معقول است، کلام رو روی این قرار میدیم، یعنی فرض کنیم که متبدلی دارای دو جزء است. یک جزءش از بین میره، یک جزءش باقی میماند و جزء سومی روی او تحقق پیدا میکنه. اون چه معروف است در کلمات فلاسفه از کون و فساد همینه. میگن مثلا ما مرکب است از دو جزء، یک جزءش صورت مایی است، یک هم ماده مایی. وقتی حرارتش میدیم صورت مایی از بین میره، یا صورت بخاریه یا به قول حضرات صورت هواییه میاد. پس ما دو چیز بود، یکی صورت ماییه یکی ماده مایی. هوا هم دو چیز است، یکی مادهی که مشترک بود بین ما و هوا، یکم صورت هواییه. پس ماده مشترک است بین ماده و هوا، اون جزء مشترک است، جزئی که در هر دو موجود است. و ملاک تبدل همینه که یک جزء بین این دو تا موجوده. اینو میگن کون و فساد، یعنی فاسد شد صورت ماییه و کائن شد صورت هواییه. در همین جا دو جور میشه فرض. یکی اینه که اون جزء مشترک امری باشد بالفعل، واقعا چیز موجود حقیقی باشد. قبلا یه چیزی هم اضافه داشت، یعنی دو تا فعلیت به هم زمینه شده بود یا با هم اتحاد پیدا کرده بود، اما واقعا دو چیز بود. یکیش از بین رفت. همون چیزی که حقیقتا و بالفعل موجود بود یه چیز دیگری اومد روش، صورت جدیدی باش اتحاد پیدا کرد. در این صورت ماده میشه یک امر موجود بالفعلی که بین متبدل و متبدلون الی مشترک. افلاطون این قول را پذیرفته، میگه وقتی ماییت تبدیل میشه به هواییت، یک صورت جسمیتی در اینجا هست، یک جسمیت بالفعلی هست، یک اتصال جوهری هست که این بالفعل در ما موجود بود، بالفعل هم در هوا موجوده و این جسمیت هست. و اما اون چی از بین رفت صورت ماییه بود، اون چی حادث شد کائن شد صورت هواییه هست. ولی یک چیز بالفعل در هر دو هست، بنابراین جسمیت میشه یک امر بالفعلی که مشترک بین همه پدیده های جسمانی است. اجسام تبدلاتی پیدا می کنند، اما جسمیت بین همه اینها همیشه موجود است بالفعل و این ماده اوناست. پس ماده در اصطلاح اعم یعنی چیزی که مشترک است بین متبدل و متبدلان الیه، اعم از این که بالفعل باشد یا بالخود. افلاطون میگه بالفعل است، ارسطو میگه نه، اون جزء مشترک بالفعل موجود نیست، امریست بالقدره. وقتی صورت ماییه میاد روش یک فعلیت در اونجا هست و اون فعلیت ما است. اون جزء دیگر فقط حیثیت قوه است. وقتی ماییت رفت و هواییت اومد جاش، اون چه باز بالفعل موجود است هوا است، فعلیت مال صورت هوایی است. اما همراه این صورت یک جوهر دیگری موجوده که اون جوهر بالفعل خودش وجود ندارد، قوه محض است. جوهر آن هو القوه. پس در هر موجودی یک فعلیت هست، اما همراه این یک فعلیت یک جوهر بالقوه هم هست، نه اینکه در جوهریت بالقوه باشه، وجودش به خود هست. این هر قرار هر است. حالا ما که اینجا میخوایم، یعنی در کتاب
که میخوان ماهیت الماده را بیان کنن، ماده به چه معنایی میخوان بیان کنن و میخوان اثبات کنن؟ فی ماهیت الماده و اثبات وجوده ها، به اون معنایی که مشترک هست بین افلاطون و ارسطو، یعنی جزء مشترک بین متبدل و متبدلان الی، اهم از این که بالقوه موجود باشد یا بالفعل. اینجا اختلافی نیست، حتما چنین چیزی بین متبدل و متبدلان الی هست، و الا لم یحصل تبدلان. آیا به این معنا میخوان اثبات کنند یا نه؟ به معنای خاص ارسطویی مقصودشون، معنای خاصش هست. ماهیت ماده که اینجا میگن به اون معنای عام نیست. ماده در اینجا یعنی جوهری که قوه محض است و خودش از ناحیه خودش هیچ فعلیتی ندارد و در بین همه اجسام مشترک است، البته اجسام عنصری. حالا یه بحث دیگری است که آیا افلاک هیولا دارن یا ندارن. تو ما یه بحث دیگری دارن، ما میگن هر فلک یک هیولای مخصوص خودش داره که قابل تبدیل به چیز دیگری نیست. تو اونها حالا کار نداریم، ولی افلاکی وجود نداره که در باره اونها صحبت کنیم. به هر حال در عالم عناصر، در این عالمی که تغییر و تغییرات حاصل میشه، تبدیل و تبدلات حاصل میشه، معتقدند که یک جوهری بین همه این متغیرات موجود است و اون عین قوه و قابل هر گونه فعلیتی. فعلیت ها همه مال صورت هایی سیمریه و در تمام تبدلات، در جریان تبدیل و تبدلاتی که روی این واقع میشه، به شخصه ها محفوظ است. همون قوهی که روز اول در اجسام موجود بود تا آخر همون قوه عیناً موجوده. صورت هاست که هی تبدیل و تبدل پیدا میکنه. پس تعریف ماده به اصطلاحی که اینجا در مقام اثباتش هستن، که همون اصطلاح ارسطویی به معنای هیولای اولا، یعنی جوهری که در همه اجسام متبدل موجود است اما این قوه هست و هیچ فعلیتی نداره. این تعریف ماده. حالا از کجا ارسطو و ارسطوییان این را اثبات می کنند؟ چند تا برهان برای اثبات هیولای اولا اقامه کردند که در اثار تقریبا همه اونها را ذکر فرموده و چند تاشو می فرماید که اینها ضعیف هستند و خودشون هم اشکال می کنه. در میان این براهین دو تا برهان هست که مورد قبول اساطین حکمت هست، از قبیل ابن سینا، فرض المتعلهین، میر داماد، دیگران همه این براهین را، این دو تا برهان را قبول دارند. یکی برهان قوه و فعل است و یکی برهان وصل و فصل. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه به برهان وصل و فصل هم چندان اعتمادی نمی کنند، تکیهشون را قرار میدن روی برهان قوه و فعل. وقت برهانی که ایشون تام میدونن برای اثبات هیولا برهان قوه و فعله. حالا تقریر این برهان میفرمان که اجسامی که ما در عالم میبینیم موجود هستند، همه اینها یک فعلیتی دارند و همون اتصال جوهری است. هر جسمی بالفعل این خصوصیت رو داره، یعنی جوهران دو قابلن العباد سلاس، این امتداد را بالفعل داره. این را توجه داشته باشید، فرق است بین امتداد و اتصال با بعد. بعد را حتما باید به صورت خط در نظر بگیرن. اصطلاحا اینجور میگن اگر جسمی بالفعل خطی نداشته باشه نمیگن بالفعل بعد دارد، میگن قابل بعد است. ولی امتداد اینجور نیست. امتداد ولو هیچ خطی هم نداشته باشه، امتداد و اتصال و درش قائل هستن. مثلا کره، کره هیچ خطی بالفعل روش وجود نداره. اینجا نمیگم کره بعد دارد، میگم کره قابل بعد است، یعنی میشه کره رو برش بهش داد، خطوطی درش به وجود بیاد، خطوط متفاوتی. البته گاهی هم بود به همین معنای انتداب به کار میبرن، ولی اونجا که میگن یمکنه ان یفرض فیها ابعاد ثلاثه، منظورشون بود مساوی با خطه. ولی هر جسمی امتداد را بالفعل دارد، ولو خطی درش پیدا نباشه، خطی درش وجود نداشته باشه، اما امتداد را داره. اتصال جوهری را به اصطلاح قوم داره. اگر جسمی فرض کنیم که اتصال جوهری نداشته باشه، یعنی جسمی فرض کردیم که جسم نیست، مثلا قوام جسمیت به همین اتصال جوهری شد. این همه اجسام دارن، اما اجسام یه حیثیت دیگری هم درشون هست و اینه که هر جوهری علاوه بر این که این خاصیت بالفعل را دارد، قابل این هست که چیزهای دیگری درش به وجود بیاید. هر جسمی شما فرض کنید قابلیت وجود صورت نوعیه را دارد، چون میدونید جسم آری از جمیع صور نوعیه ما در خارج نداریم، چیزی که در خارج فقط صفت جسمیت را بپذیرد و هیچ عنوان دیگری، عنوان ماهوی دیگری نداشته باشه، همچیزی نداریم. جسم بالاخره یا خاک یا باد یا هوا یا بالاخره موجودی هست در خارج. البته باد معذرت میخوام تعبیر صحیح نیست، چون حیثیت وزش درش مربوطه، ملحوظه، همون حواس در حال حرکت بهش میگن. به هر حال اجسامی که داریم یک صورت نوعیه دیگری غیر از جسمیت دارن، پس هر جسمی میپذیرد یک کمال اولی را که همون صورت نوعیهش باشه، که با اون فعلیت تام پیدا میکنه، میشه یکی از اجسام بالفعل متعین. این قابلیت در هر جسمی است و همینطور میپذیرد اعراضی را که اونها از کمالات ثانویه حساب میشه، رنگ خاصی را، نظر خاصی را، شکل خاصی را، اینها هم در جسم به وجود میاد. پس جسم به ما این که یک موجود عینی خارجی هم کمالات اولیه را میپذیرد، یعنی صور نوعیه، و هم کمالات ثانویه را میپذیرد، یعنی اون چه خارج از ماهیتش است و طبعا اعراضی خواهد بود برای او، اونا را میپذیرد. آیا جسم بما انه اتصال جوهریون این اشیا را میپذیرد یا یک حیثیت دیگری است در جسم؟ ما وقتی اتصال جوهری را در نظر میگیریم، این توش پذیرش نیست. حیثیت اتصال جوهری همین است که امتداد دارد هم. اما این که میپذیرد صورت نباتی را، این ربطی به اتصال جوهری نداره. خاصیت اتصال جوهری پذیرفتن یه چیزی نیست، یعنی این ماهیت او نیست. چه پذیرفتن کمالات اولیه و صور نوعیه باشه، چه پذیرفتن اعراض و کمالات ثانویه باشه، حیثیت اتصال جوهری که بالفعل در جسم موجود است، غیر از حیثیت قبول هذا الکمال و هذا الکمال است. ولی به هر حال این قبول هم در جسم هست. می‌بینی جسم با اینکه حقیقتش اون اتصال جوهری است که حیثیت فعلیته، اما این حیثیت قبول هم درش هست. نمیشه بگیم جسم این حیثیت را ندارد، اگر نداشت که داشت به وجود نمی اومد این کمالات. پس قابلیت این کمالات را درش هست. پس هر جسمی دو حیثیت درش، یک حیثیت فعلیتش که همون اتصال جوهریشه، و یک حیثیت پذیرفتن کمالات صور نوعیه و اعراض و حیثیت قابلیت غیر از حیثیت فعلیت است. پس ناچار باید بگیم که در هر جسمی دو جوهر موجوده، یک جوهری که همون اتصال جوهری است، اون صورت جسمی است، و یک حیثیتی که هم اتصال جوهری را میپذیرد و هر شیء دیگری را، البته هر چیزی متناسب با خودش. با اون عبارت است از هیولا ماده، ماده به این معنای خاصش. با این برهان میخوام اثبات بفرمایم که اجسام مرکبند حقیقتا از دو جوهر، یک جوهری که عین فعلیت است با اون اتصال جوهری، یک جوهری که حیثیتش قبول محض است، قوه محض است، خودش هیچ فعلیت نداره، و اون هست که مشترک بین همه اجسام است که صور مختلف میان میرن، اون محفوظه به خاطر اینکه اون قوه محضه. این قوه محض است که صورت مایی را میپذیرد میشه ما، صورت هوایی را میپذیرد میشه هوا، صورت ترابی را میپذیرد میشه تراب، خودش هیچی از خودش نداره، فقط قوه است. چرا میگیم این حیثیت حتما در اجسام موجوده؟ برای اینکه حیثیت فعلیتشون غیر از حیثیت قوه است. حیثیت قوه لازمش فقدان است. اینکه میگیم قبول میکند یعنی ندارد که قبول میکند. حیثیت فعلیت حیثیت وجدان است. نمیشه بگن حیثیت وجدان عین حیثیت فقدان است. پس باید در اجسام یه حیثیتی درش باشه که اون عین قبول باشه. لازمش اینه که خودش به ذات فعلیت نداشته باشه. این تقریری است که برای برهان قوه و فعل میشه کرد. الفصل الخامس فی ماهیت الماده و اثبات وجودها. خب با این تقریر ملاحظه فرمودید در این حال که ایشون اثبات میفرمان هیولا را، ضمناً معلوم میشه که هیولا چیه، یعنی اون جوهری که قوه ماست. دیگه جداگانه به تعریفش نپرداختن، جایت ایجاد را فرمودن. لا ریب ان الجسم فی انه جوهران، جوهران یمکن ان یفرد فیه الامتدادات الثلاثه امر بالفعل. حالا اینجا اتفاقا امتداد را ایشون امر مفروضی فرض کردن، یعنی اون عرضی را که بنده درباره ابعاد گفتم ایشون امتداد فرمودن. میگن جسم چیزیست که امتداد میشه درش فرض کرد، یعنی خطوط، خطوط متقاطع. جسم در این که جوهریست که میتوان در آن امتدادات ثلاثه را فرض کرد، در این جهت امر بالفعل، یعنی این حیثیت در همه اجسام فعلیت دارد. چیه این حیثیت؟ اتصال جوهری. اتصال جوهری چیه؟ چگونه میتونیم بشناسیمش؟ به این خاصیت عرضیش که یوم میتونه انجف و بسیه خصوص و متقاطعتون علا زلایا قبائین. این خاصش هست. خودش چیه؟ اتصال جوهری. پس هر جسمی از اون جهتی که اتصال جوهری دارد و لازم اش این است که بتوان در آن خطوط متقاطعی را به این صورت فرض کرد، از این حیثیت امر بالفعل. و فی انه، اما از یک جهت دیگری، از این حیثیت که یمکن ان یوجد فیه کمالات اخرى اولیت و کمالات ثانیه. یک جهت دیگری هم دارند اجسام، با این است که می توانند کمالات اولیه و کمالات ثانیه را بپذیرند. امکان دارد که در جسم کمالات دیگری، یعنی غیر از کمال جسمیت، غیر از این که الان بالفعل دارد، اتصال جوهری هم یک کمالی است اما این بالفعل داره، غیر از این کمال کمالات اولیه دیگری که همون صور نوعیه باشه، مسمات به صورت نوعیه، التي تکمل جوهره، چون گفتیم جسم فقط به عنوان جسمیت وجود پیدا نمی کنه، حتما باید یه صورت نوعیه روش بیاد که مکمل جوهر جسمیش باشه، اونا کمالات اولیه هستن برای جسم. پس جسم با اینکه اتصال جوهری را بالفعل دارد، این کمالات را می پذیرد. و همچنین کمالات ثانیه‌ای از اعراضی که خارج از جوهر خودش هستند. خب از این حیثیت وقتی حساب بکنیم، آیا بالفعل است یا بالقوه؟ امرون بالقوه. پس جز دو حیثیت دارد، از یک جهت امرون بالفعل و از یک جهت دیگه امرون بالقوه. و حیثیت الفعل غیر حیثیت القوه. این دو تا حیثیت نمیشه بگن عین هم هستن. یعنی جس از اون جهت که اتصال جوهری است کمالات را میپذیرد. اتصال جوهری توش نخوابیده پذیرش چیز دیگری، یه حیثیت دیگری. حیثیت الفعل غیر حیثیت القوه. لما ان الفعل لا یتم الا بالوجدان. حیثیت فعلیت واجدیت است، اما قوه حیثیتش فاقدیت است. این که میگه میپذیرد معناش اینه که ندارد که میپذیرد. این حیثیت واقعیت است، اون حیثیت فاقدیت. این دو تا حیثیت نمیشه عین هم باشه. لما ان الفعل لا یتم الا بالوجدان و اما قوه تلازم الفقدان. فالذی یقبل من ذاته هذه الکمالات الاولى و الثانیه الممکنه فیه و یتحد بها امر غیر صورته. اون چیزی که در جسم هست و اون پذیرنده صور نوعیه و اعراض است، غیر از اون چیزی است که حیثیتش فعلیت است، یعنی غیر از اتصال جوهری است. حیثیت فعلیت در جسم چیه؟ همون اتصال جوهری. این امر بالفعل. اون چیزی که میپذیرد صورت نباتی را، این نمیشه اتصال جوهری باشه. اتصال جوهری فعلیت بود. یه چیزی باید باشه فاقد یک شیء دیگری تا اون را بپذیرد. یعنی باید خودش فی حد نفسه هیچی نداشته باشه تا چیزهای دیگر را بپذیره. فالذی یقبل من ذاته، یعنی اون حیثیتی، اون امری که این کمالات اولا و ثانیه ممکن را، یعنی اونهایی که امکان وجود دارد، البته مثلا صورت فلکی در یک جسم کوچکی به وجود نمیاد، باید امکان وجود اون صورت درش باشه. اون چیزی که میپذیرد کمالات اولا و ثانیه ای را که امکان وجود در این شیء دارند، و وقتی پذیرفت متحد میشه باش و یتحد بها. این شیء امرون غیر صورت الاتصالیه التی هو بها بالفعل. صورت اتصالیه حیثیت فعلیت جسم بود. این حیثیت قوه عین اون نیست، یه چیز دیگری. فإن الاتصال الجوهری من حیث هو اتصال جوهری، جوهری لاغی. اتصال جوهری، اتصال جوهری دیگه حیثیت پذیرش روش نیست. پس این حیثیت پذیرش رو باید به چیز دیگری نسبت بدیم. و اما حیثیت و قوت الکمالات اللاحقه و امکانها فامرون خارج عن الاتصال المذکور، مغایر له، غیر از این هست. فللجسم، نتیجه این که فللجسم وراء اتصاله الجوهری جزء آخر. حیثیت ذاتی، حیثیت قبول الصور والاعراض، یه جزء دیگری داره که اصلا حیثیتش همینه، پذیرش. پذیرش چی؟ صور خاصی که ممکن الوجود هم درش تا اعراض خاص. اون جزء چیزی که نامزدی شود به هیولا و ماده. پس تعریف هیولا و ماده به دست من. فتبینه ان الجزء جوهر مرکب من جزئین جوهریین، یکیش الماده التي ان نیتها قبول الصور المتعلقه. ظاهرا کلمه این نیت خیلی اینجا مناسب نیست، چون بحث درباره قاعدتا مثلا ماهیت مناسب تر بود. به هر حال اینجا این نیتها هست، میشه جاش مثلا یسند و الیها بگذاریم. ماده ای که قبول صور به اون نسبت داده میشود. حالا این هم رو میشه معنا کرد، اما یه خورده تکلفته. ماده ای که امنیتش، حیثیت وجودیش قبول صور متعلقه هست، اون صوری که متعلقه نوع تعلقه بالجسم، این نوع تعلق خودش مفهوم نوعیه. المتعلقت نوع تعلق بالجسم، عنصری که یک نوع تعلقی به جسم دارند. قبول الصور و قبول الاعراض المتعلقت بها، حیثیتش قبول صور و قبول آن اعراضی که متعلق به این صور هستند یا متعلق به این ماده هستند. این یک جزء و صورت الجسمیه، جزء دوم صورت جسمیه است. این عطف بر الماده است. در این عبارت دقت بفرمایید، یه خود پیچیده است. ماده ای که حیثیت و حاجای امنیت و ها، اگر حیثیت ها بزنیم خیلی راحتی، ماده ای که حیثیتش قبول صور است، المتعلق صفت صور میشه، نوع تعلق نمیشه مفهوم مطلق. بلجسم هم جار و مجرور متعلق به متعلق، متعلقت بلجسم. ول اعراض عطف بر صور است، قبول الصور و قبول الاعراض، متعلق هم با صفت اعراض است. تا اینجا یک جزء از جسم ثابت شد، ماده این که این صفات را دارد. جزء دوم چیه؟ و صورت الجسمیه. و نیز روشن شد که ان المادت جوهر قابل للصور و الاعراض الجسمانیه، اینم تعریفش. و ان الامتداد الجوهری صورت لها، زمنان تعریف صورت جسمیه هم به دست آمد. صورت جسمیه، جسمیه چیه؟ امتداد جوهری، اتصال جوهری. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.